ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دولت اوکراین اعلام کرد برای مقابله با اوضاع در شرق این کشور خدمت سربازی بار دیگر اجباری می شود. روسیه طرح دولت اوکراین را برای برگزاری همه پرسی ظاهرسازی خواند. و اعضای بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران آزاد شدند. رئیس جمهوری اوکراین در فرمانی خدمت سربازی را بار دیگر اجباری اعلام کرد. الکساندر تورشنیف روز پنجشنبه گفت که این تصمیم برای مقابله با وخیم‌تر شدن اوضاع در شرق و جنوب کشور به علت شدت یافتن عملیات شبه نظامیان هوادار روسیه و اشغال ساختمان‌های دولتی گرفته شده است. همزمان جدایی طلبان هوادار روسیه بعد از درگیری با ماموران پلیس ساختمان دادستانی شهر دونتسک را اشغال کردند. اوکراین همچنین روز پنجشنبه وابستگی نظامی روسیه در کیف را بازداشت و دستور اخراج او را به تام جاسوسی صادر کرد. وزارت خارجه روسیه طرح دولت اوکراین را برای انجام همه پرسی درباره وحدت و تمامیت ارضی این کشور ظاهرسازی خوانده است. قرار است این همه پرسی 25 ماه مه 24 روز دیگر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اوکراین برگزار شود. همزمان ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه خواستار خروج ارتش اوکراین از شرق و جنوب این کشور شد و وزارت خارجه روسیه نیز هشدار داد که هر نوع عملیات نیروهای امنیتی و ارتش اوکراین برای مقابله با جدایی طلبان پیامدهای فاجعه‌آمیز خواهد داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که اعضای بازداشت شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه آزاد شدند. پیشتر شاهدان عینی به رادیو فردا گفته بودند که ماموران امنیتی و لباس شخصی روز پنجشنبه حداقل 23 تن را در پایانه آزادی تهران بازداشت کردند. بازداشت شدگان در صدد برگزاری روز جهانی کارگر بودند. با این حال هنوز از وضعیت 4 عضو بازداشت شده هیئت مدیره آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده، جمیل محمدی، پروین محمدی و شاپور احسانی راد خبری در دست نیست. به گزارش سایت کلمه، 12 زندانی سیاسی که از بند 350 اوین به سلولای انفرادی برده شده بودند روز پنجشنبه بند عمومی بازگردانده شدند. و اما در ادامه با یک خبر به این بخش خبری پایان می دهیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از یکی از بستگان سیمین دانشور، نویسنده سرشناس ایرانی، قرارداد فروش خانه این نویسنده به شهرداری تهران به تعلیق درآمده است. بنابراین گزارش، بستگان سیمین دانشور بر سر مالکیت خانه او و جلال آل احمد هم سرش با یکدیگر اختلاف دارند و همین سبب شده تا فروش این خانه به شهرداری به تعلیق درآید. ویکتوریا خواهر سیمین دانشور چند روز پیش به خبرگزاری ایسنا گفته بود که دیگر نمیتوانستند از پس نگهداری این خانه برآیند. و اما این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین درباره مرگ ماهی‌ها در سد فشافویه و همینطور وضعیت باغ وحش‌ها در ایران خواهید شنید. با همکارم آزاده اسدی همراه بشید و بشنوید مجله این هفته محیط زیست رو. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. شب آرامی رو برای همه شما آرزو میکنم.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضرر خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. در 20مین مجله محیط زیست رادیو فردا از آلودگی آب فشافویه و مرگ 2 میلیون ماهی میشنوید.
تقریبا تمام ماهیات ماهی که خیلی مقاوم هم بشه که اکسیژن کم هست، وقتی غلظت اکسیژن به پایین 1 میلیگرم بر لیتر میرسه نمیتونن زنده بمونن.
و شرایط غیر استاندارد باغ وحش‌ها در ایران و ورود حیوانات غیر بومی.
باغ وحش‌ها مراکزی هستند در داخل شهرها که عملاً دارن ترویج فرهنگ حیوان‌آزاری می‌کنن، ترویج فرهنگ اسارت.
یک خانه یک زمین،
هزاران ماهی با دهانهای باز روی آب موندند. نفسی ندارند و جسم بیجانشون لابلای همدیگه اونقدر بالا اومده که گویا تا چند متر در عمق آب روی همدیگه سوار شدند. این فقط بخشی از تصویر مرگ 2 میلیون ماهی در سد فشافویه یا فشاپویه است. یکی از بخش‌های شهر ری در استان تهران که از هفته گذشته مسئولان مجبور شدند هر بار در موردش نظری بدند. مسئولان در مورد مرگ 2 میلیون ماهی از ورود فاضلاب شهری شروع کردند. اما اداره آبفای جنوب غرب استان تهران ورود فاضلاب به این سد را تکذیب کرد. در حالی که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفته پرورش ماهی در فشافویه با فاضلاب بوده و قبلا هم در همین زمینه تذکرهایی داده شده بود و اداره محیط زیست شهر ری هم اعلام کرد ورود فاضلاب خام شهرک وابان به این دریاچه باعث این کشتار شده. آرش مسعودی استاد رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن دی سی در زمینه پخش آلاینده ها در آب تحقیق کرده. او از اثرات ورود فاضلاب به آبی که ماهی ها در اون زندگی میکنن میگه.
فاضلاب شهری مقدار قابل توجهی مواد عالی توش داره یا هیدروکربن. وقتی هیدروکربن ها وارد آب میشن یه سری میکروب هایی هستن هوازی و دگرزی. غذاشون مواد عالیه. درش وقتی مواد عالی زیاد میشه اینها رشد میکنن. به دلیل اینکه هوازی هستن احتیاج به هوا دارن. درش اکسیژن آب رو مصرف میکنن و آب از اکسیژن تهی میشه و این باعث میشه که ماهی ها بمیرن. تقریبا تمام ماهی ها ماهی که خیلی مقاوم هم بشه که اکسیژن کم هست وقتی غلظت اکسیژن به پایین 1 میلی‌گرم بر لیتر میرسه نمیتونن زنده بمونن.
برخی مسئولان میگن سد فشافویه یک سد خاکیه و سازمان حفاظت محیط زیست با اینکه مسئولیتی در این زمینه نداره اما از ابتدا با پرورش ماهی در این محیط و با استفاده از آب فاضلاب مخالفت کرده. هنوز زمان زیادی از سر و صدای خبرهای پرورش ماهی با فاضلاب شهری نگذشته بود که تکذیب‌ها شروع شد. یکی از مقام‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران علت مرگ این 2 میلیون قطع ماهی رو خفگی به دلیل کاهش شدید آب ورودی به این دریاچه اعلام کرد. آرش مسئولیه که مدرک دکترای عمران و مهندسی محیط زیست رو داره به دلایل دیگه اشاره میکنه که ممکنه باعث خفگی این ماهی ها شده باشه.
آب از بالا دست وارد سد میشه و به دلایل مختلف آبی که از بالا دست میومده مقدارش کم شده. میتونه مربوط به این باشه که آب بالا دست رو منحرف کردن برای مصرف کشاورزی و غیره و اثر رقیق کننده این آب کم شده و مقدار مواد عالی تو آب زیاد شده و اکسیژن تموم شده و ماهی ها خفه شدن.
مسئولان بقیه سازمان ها بعد از این جریان اعلام کردند این بخش زیر نظر و مسئولیت سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی هم باید بر روش پرورش ماهی در این منطقه نظارت داشته باشه. اما کشته شدن ماهی ها در سد فشافویه برای اولین بار اتفاق نیفتاده. یک مورد مشابه در تالاب شادگان در خوزستان هم اتفاق افتاد که به دلیل ورود سم و فاضلاب کارخانه ها به گفته مسئولان دست کم 3 میلیون ماهی کشته شدند. هرچند که مرگ 2 میلیون ماهی در فشافویه با حجم به این بزرگی باعث شد مدیر کل محیط زیست استان تهران اعلام کنه سازمانش هیچگاه موافق با پرورش ماهی در سد فشافویه که با آب فاضلاب شهرک وابان اسلامشهر تغذیه می شده نبوده و بهره برداری آبزیان در این محل ممنوع اعلام شد. آرش مسعودیه که در زمینه شبیه سازی حرکت جمعی ماهی ها و باکتری ها پژوهش کرده میگه بازیافت فاضلاب میتونه برای کشوری مثل ایران به شدت مفید و اقتصادی باشه.
یکی از کارهایی که در ایران میشه انجام داد به دلیل پر ارزش بودن آب اینه که فاضلاب رو بازیافت کنن. در خیلی از جاهای دنیا که خشک هستن مثل ایران این کار رو انجام میدن، این کار اقتصادیه. یعنی فاضلاب رو به درجه تصفیه میکنن که تبدیل میشه به آب قابل شرب، یا شاید خیلی بهتر از آبی که از زیر رودخونه گرفته بشه کیفیت اون آب. در مورد ایران من فکر می‌کنم این سرمایه‌گذاری هست که جواب میده. باید دولت‌ها متوجه بشن که مسئله مهمیه، میتونه تأثیرهای اقتصادی و تأثیرات اجتماعی بسیار زیادی رو در آینده داشته باشه.
اما آلودگی خلیج فارس هم درست در روز ملی خلیج فارس همچنان برای فعالان و تلاشگران محیط زیست نگران کننده است. ورود پساب‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی به آب‌های جنوب ایران و حضور شناورها از دلایل اصلی آلودگی آب خلیج فارس است. آرش مسعودی استاد دانشگاه در رشته مهندسی محیط زیست از پیچیدگی وضعیت آلودگی در خلیج فارس میگه.
خلیج فارس به دلیل فعالیت صنعتی که اطرافش، به دلیل استخراج نفت، به دلیل صنایع پتروشیمی که در اطرافش هست و کشتیرانی که درش میشه، حمل و نقل نفت و غیره، خیلی آسیب پذیر هست. احتمالاً به مقدار زیادی آلودگی دریافت میکنه از فعالیت نفتی و غیره. بعضی هیدروکربن‌های نفتی تو دریا میمونن برای زمان زیاد، میتونن جذب ماهی‌ها بشن. کسانی که از این ماهی‌ها مصرف میکنن روش خطرناک باشن. اتفاقی دیگه‌ای که در اطراف خلیج فارس میفته اینه که مقدار زیادی گاز حاصل از استخراج نفت سوزونده میشه. این گاز وقتی سوزونده میشه، موادی مثل اکسیدهای گوگرد یا اکسیدهای نیتروژن یا دیوکسید کربن آزاد میکنه. وقتی بارون میاد اینها جذب بارون میشن، برمیگردن وارد خلیج میشن و اسیدی بودن آب رو زیاد میکنن. خلیج فارس همونطور که میدونیم منطقه مرجانی هست، وقتی قدرت اسیدی آب بالا میره این مرجانها کلسیمشون حل میشه و از بین میرن.
روز دهم اردیبهشت ماه در ایران روز ملی خلیج فارسه. این روز امسال هم کنار آب‌های جشن گرفته شد که آلودگیش آبزیان و ساکنان منطقه رو تهدید می‌کنه.
یک خانه، یک زمین.
باغ وحش‌ها که محلی برای نمایش حیوانات وحشی و اهلی‌اند و بخش‌های فعال جانورشناسی دارند و همینطور امکان دیدن گونه‌های جانوری کمیاب و یگانه را از نزدیک فراهم می‌کنند، از دید بعضی از فعالان حقوق حیوانات محل اسارت حیوانات محسوب می‌شوند. از جمله سنت‌هایی که این دوستداران حیوانات در دست دارند، عکس‌هایی از خرسی که با غول و زنجیر به زمین بسته شده و تا شعاع کمی با قلاده‌ای که گلوش رو می‌فشاره امکان حرکت داره. این خرس در باغ وحش بابلسر نگهداری میشه. در این باغ وحش که عکس‌های تازه‌ای از اون در هفته گذشته منتشر شده، قفس‌های کوچک و تنگ برای نگهداری حیوانات درنده و وحشی به چشم می‌خوره. سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات، میگه در 13 سال گذشته وضعیت باغ وحش‌ها در کشور روز به روز بدتر شده.
دو جور دیدگاه داریم، یکی مسئله رفاه حیواناته، یکی حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل ازش بهره برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتا که بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست، همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش ها، سیرک ها و قاچاق حیوانات به شکل های مختلف. بعد از حقوق حیوانات ما یک مسئله رفاه حیوانات داریم. یک شرط نگهداری حیوانات باید خوب باشه، تغذیه باید خوب باشه، بیماری ها مراقبت بشه، امکان باروری داشته باشن و یعنی که شرط روانی خوبی داشته باشه. در یک کلام میشه گفت نه به حقوق حیوانات توجه میشه و نه به رفاه حیوانات در باغ وحش های ایران.
بهداشت و تغذیه نامناسب و نادرست حیوانات، از جمله در باغ وحش ایران با عکس میمونی که شکلات می‌خورد و شرایط نگهداری غیر استاندارد حیوانات با غرق شدن تنها ببر بنگال باغ وحش ارم در استخر محوطه نگهداریش از مواردیه که فعالان حقوق حیوانات از اون گله دارند. اونها میگن با توجه به شرایط نامناسب باغ وحش‌ها در بیشتر شهرهای ایران دلیل وجود نداره که گونه‌های غیر بومی مثل دو کانگروی قرمز هلندی هم به این حیوانات اضافه بشند. سپهر سلیمی:
الان در وضعیتی هستیم که شرایط وحش کشور بسیار وضعیت بدی داره. از طرف وضعیت شکارچی ها شکار غیر مجاز هست و از طرفی هم سازمان خیلی خود تبلیغ میکنه که مردم بیان کار فرهنگی بکنن، کار محیطیستی بکنن که مردم با حیات وحش ایران آشنا بشن. ولی متاسفانه شاهد هستیم که به واقع وحشت توجهی نمیشه. واقع وحشت مراکزی هستن در داخل شهرها که عملا دارن ترویج فرهنگ حیوان آزاری میکنن، ترویج فرهنگ اسارت و بهره برداری از حیوانات رو انجام میدن.
وضعیت غیر استاندارد باغ وحش ایران تنها این نیست که دوستداران حیوانات به اون اعتراض دارند. مسئولان باغ وحش کوپنهاگ در دانمارک در زمستان گذشته یک زرافه 2 ساله سالم رو با گلوله کشتند و جسدش رو به شیرهای باغ وحش دادند و گفتند این زرافه اضافه بوده. بعد از اون گفته شد که 4 قلاده شیر هم در همین باغ وحش کشته شدند تا جا برای طول شیرها باز بشه. باغ وحش‌ها با هدف حفاظت از گونه‌های در شرایط خطر نابودی آموزش و پژوهش به وجود میان. نکته‌های مثبتی که از دید بعضی از فعالان حقوق حیوانات ممکنه در خیلی از کشورها مثل ایران رعایت نشه. سپهر سلیمی:
باغ وحش‌ها میتونن خوب باشن به شرطی که از حیواناتی که کشور خودم دارن از بین میرن نگهداری بکنیم، نه اینکه بخوایم بریم حیوانات بومی مناطق دیگه رو وارد کشورمون بکنیم. اتفاقی که در دانمارک افتاد در قلب کشور متمدن اروپایی که کشتن زرافه 18 ماه و بعدش هم کشتن 4 قلاده شیر بود، نشون داد که نگاهی که در همه جای دنیا به حیوانات باغ وحشی است نگاه کالاگونه هست که بتونن از حیوانات درآمد کسب بکنن و بعدش حالا کار در یک پوشش زیبای مثلا ممکنه حیوانات هم باشه.
هرچند که مدیر کل محیط زیست استان مازندران گفته از باغ وحش خصوصی بابلسر بعد از انتشار عکس خرس به قلاده کشیده شده بازدید شده و با دیدن شرایط غیر استاندارد نگهداری از حیوانات این باغ وحش تعطیل خواهد شد، اما حامیان حقوق حیوانات معتقدند شرایط مشابه باغ وحش خصوصی بابلسر در بسیاری از باغ وحش‌های ایران همچنان وجود داره. فضای کافی و متناسب با نوع حیوان، غذا و رعایت بهداشت از موارد اصلی نگهداری حیوانات در باغ وحش‌ها هستند. مواردی که در عکس‌های تازه منتشر شده از باغ وحش بابلسر و ارم دیده نمیشه و صدای اعتراض دوستداران حیوانات رو درآورده. خیلی ممنون که با ما بودید و 20مین برنامه محیط زیست رادیو فردا رو شنیدید. برای ما از دیده‌های خودتون در باغ وحش شهر خودتون بگید. zist@radiofarda.com